متن سوال آقای مروتی. مقدمتا باید بگویم حدود 2 دهه است که با جریان فکری شما آشنا هستم و این مدت کمی نیست. به دوستان و اطرافیان شما نیز که مینگرم، نتیجه سیستم شما را نمیتوانم موفق ارزیابی کنم. سیستم شما مانند همه سیستم های پیشین عقیم مانده و تولید مثل ندارد. نمونهش خود من که نتوانستم به باغ سبز مدینه فاضله شما راه یابم و سال هاست که پشت در باغ سبزی که نشانم داده اید مانده ام. به نظر می رسد شما هم چون آن دیگران مریدان بسیاری یافته اید که افتخارشان به مرید بازی است، هرچند خود شما هرگز به مرید سازی اعتقاد نداشته اید. همان بلایی که بر سر جریان فکری مولوی و امثال مولوی آمد بر سر سیستم شما هم می آید. گیرم به جای مولوی بازی اسمش را مصفا بازی بگذاریم. در اصل قضیه هیچ تفاوتی ندارد. دور شما را نیز جماعتی به به گو علی رغم میل خودتان گرفتند. من اگر به جای شما بودم واقعی عمرم را صرف به دست آوردن این سوال میکردم که رمز ناباروری این سیستم که عمر کمی هم ندارد و حدود 30-40 سال از عمرش میگذرد چیست؟ اشکال در خود سیستم است یا نحوه ابلاغ آن یا در نوع رابطه‌ای که دیگران با آن برقرار می‌کنند. در هر حال مهمترین مسئله نوعی آسیب شناسی و عیبیابی دلایل ناکارآمدی سیستم شماست و این سوال که چرا این همه حرف‌های زیبا و جذاب روی زمین و کاغذ می‌مانند و این درخت به ثمر نمی‌نشیند. و البته من باید مواظب باشم این عیبیابی به نوعی از عیب‌جویی تبدیل نشود. به قول خودتان خانه من آتش گرفته و فرصتی برای قیل و قالی دیگر نداریم. مسئله این است که چگونه از تبدیل سیستم مصفا به مصفاییسم و مصفا بازی و افزودن دعوای دیگر به دعاوی بیشمار آدمیان با یکدیگر پرهیز کنیم و به قول آن دوستتان مصداق آن ضرب المثل معروف کفگیر نن درزی نیفتیم و هر یک به طرزی خود را سرکار نگذاریم. در کتاب اخیرتان به نکته خوبی در زمینه لزوم دقیق اندیشی اشاره کرده اید. فکر میکنم میزان جدیت من و شما در پیگیری این بحث به گونه ای تنگاتنگ با این دقیق اندیشی گره خورده باشد. به عنوان باز شدن باب گفتگو مایلم نظر شما را درباره این مقدمه بدانم و اینکه چه پیشنهاداتی در زمینه نحوه پیش بردن بحث دارید.
در مورد همین صحبت ایشون ایشون صحبت شما رو میشنوه.
این سوال تنها در مورد حرف مصفا و کریشنامورتی و اسلام و بودا و غیر و غیر و مستاق نداره. از اول خلقت آدم همه سیستم ها نتوانستن انسان رو انسان کنن، از هویت فکری رها کنن و این نقص سیستم نیست اصلا. وقتی تو دوتا انگوشت رو گذاشتی روی چشمت، من نمیخوای چشمت رو باز کنی. حالا حتی اکثر اینه که مصفا بتونی زیبایی هستی رو فوق‌العاده جذاب به تو برای تو ترسیم کنی. یه نفر دیگه یک داروهایی هم به تو بده، یه نفر دیگه کارهای دیگه هم بکنه تا بلکه تو چشم تو باز کنی. ولی وقتی با تمام سماجت انگشت تو گذاشتی اینجا، کسی نمیتونه تو کمک کنه. و اصلا بحث از این زائده که سیستم مصفا و غیر مصفا مطرح خوبه یا بد، این پاسخش اینه که مولانا میگه چون که تو گلخار گشتی، هر که او واکشد از گل ترا باشد عدو. تو وقتی عادت کرده ای به اینکه بیمار باشی، خب دیگه هر کس واقعا بخواد تو رو پس بکشه از این گلخاری، نگه داره باز داره از این گلخاری، دشمنش میشی، او دشمن تو خواهد بود. در این صورت مصفا مطرح نیست. خود انسان ها باید آگاهیشون اونقدر گسترش و عمق پیدا بکنه که دست از گلخاری بردارن یا انگوششون رو از شفشون بردارن. دیگه سیستم از سیستم الهی قوی تر ما داریم، از سیستم اسلام قوی تر داریم. تو فکر کنی چند نفر مسلمان به معنای واقعی داریم؟ به معنای رها شده از هویت اعتباری و زیستن در فطرتشون. این جوابه.
جوابه؟
آقای مروتی.
خب شما در بیشتر موضوعها و حرفاتون گفتید طوری صحبت کردید که اصلا شخصیت وجود نداره و این فقط هویت فکری افراد مختلفه که شخصیت رو به وجود میاره. حالا من میخوام ازتون بپرسم که آیا اصلا چیزی به نام شخصیت وجود داره یا نه؟
فطرت وجود داره و فطرت در حیطه ذهن نیست.
شخصیت
نه، شخصیت در حیطه ذهنه، فطرت در حیطه ذهن.
پس شخصیت وجود واقعی نداره.
شخصیت وجود واقعی نداره، هیچ نوع وجودی نداره، یک امر اعتباریه. شخصیت یعنی این که من میگم که چون رئیسم آدم مهمیم، چون داوود رئیس نیست آدم غیر مهمیه و غیره. نه
جناب مصفا، عرض سلام و ادب بنده شاید نتوانم بگویم، اما عمیقا و شدیداً ایمان دارم که ارتباط من با محیط انتزاعی، پنداری و نمادین است. بنابراین حضور بی‌تفاوتی در اجتماع دارم و از طرفی تماس حسی با دنیای واقعیت ندارم. در واقع با همه چیز بیگانه شدم. مرا راهنمایی بفرمایید. اشکال کار در کجاست؟
باز یه عرض موردیه، من با موردها کار نمیتونم بکنم.
بسیار. نوشتن که با سلام، آیا ازدواج میتواند به خودشناسی کمک کند؟
آره، از این جهت داره. ما در حالات عادی خوابیم، تقدیر شده ایم. خب یعنی رنج ها ما تقدیر کرده ایم. مثالی که من بارها زدن این که تعجب میکنم چرا بیشتر مشتری های جلسات من فقرا، علتش اینه که فقرا رنج هاشون رو نتوانستن به وسیله ثروتشون، که اونها معنای وسیعی هم داره. ثروت وقتی من داشتم با دختر سناتور ازدواج میکنن، اونا یه پشتوانه دیگه، مهمانی هم میدم اون یه پشتوانه دیگه، آدم های مهم باشون رفت آمد میکنم یه پشتوانه دیگه و خیر و خیر. چون اونها رنج هاشون رو تقدیر کرده ام، فکر میکنن مرضی ندارم، فکر میکنن سالمم. ولی آدم فقیر رنج هاشو تقدیر نکرده. هر چیزی که باعث بشه آدم صبح بخوره.
ازدواج چطور این باعث
میخوام بگم هر چیزی که باعث میشه آدم صبح بخوره، این از تقدیر شده یه آدم رو خارج میکنه. و ازدواجی که از اون سکهای دائمه که زن شوهر روز چهارتر باره هم میگم ها، من شاید شاشه صبح میزن به هم دیگه، هم خیلی راحت. واقعا همین، من این اعتقاد رو دارم. البته جنبه های مثبت هم داره. جنبه های مثبتش اولا جنبه غریزی و فیزیکیه، یه مقداری احساس محرومیت رو حتی مزدید میکنه. یعنی در این گندابی که ما فرو افتاده این، لااقل اون لذت جنسی یه کمکی هست، ولی بیشتر از اون اون سکهای دائمی که به طرف میزنن. و این خوبه، و اگر طرف هوشیار باشه خوبه که سکمش بزنن خارش نبره. کریشتانوتی تو کتاب چیه که حضور در هستیه، یه خانه بهش میگه من هر معبدی رفتم، هر کاری کردم، رنج هام برطرف نشد. میگه چه بهتر، اون چیزی که تو برطرف شدن تلقی میکنی یعنی تقدیر، و تو شانس آوردی که رنج هات تقدیر نکرده.
یه مثال میشه از این سکایی که مثلا زن و شوهر به هم دیگه میزنن بگی؟
بله، بی عرضه، بی کفایت، حقیر، خودخواه، متکبر، خسیس،
هستی الغا میکنه.
بله، هستی یا نیستی هر چیز
به هویت ضربه میزنه، به هویت فکری داره ضربه.
بله، ضربه میزنه لحظه به لحظه، به هویت فکری ضربه میزنه. یادت میاد آقا کی بوده؟
خب یه مثلا میگن برو تو هم مثلا بابات فلانه، برو مثلا داداشت فلانه، برو مثلا
اون میگه، اونم به اون میگه.
با سلام، اگر ما انسانهای عوام شناختی از صفاتی مثل عشق، شجاعت، نیکوکاری، عقل و غیره نداریم،
چگونه است که عقل جمعی بشر یعنی همان گرایش کلی انسانها به طرف اینها می باشد. گویا مشکلی که در رابطه با این موضوعات وجود دارد عدم گام نهادن در میدان عمل می باشد، نه اونگونه که آقای مصفا می فرمایند عدم شناخت آنها، چرا که شناخت آنها تا حدی فطری می باشد و حتی فایده‌ای که این القاعات جامعه در ما دارد این است که به این مفاهیم توجه می نماییم. لذا گویی مشکل در نحوه برخورد با القاعات جامعه است، نه در اصل وجود القاعات. ثانیاً همین القاعات ناشی از فرهنگ جامعه است که خود آن هم ناشی از دین می باشد، که آن هم ناشی از فطرت می باشد. به عبارت اخرى ما باید القاعات جامعه را تصفیه نماییم و این عمل و این هم با عمل و آگاهی بیشتر حاصل می شود. یکی از دلایل این بحث این است که اکثرا ما آنچه را که می دانیم درست و کامل یا لااقل در کاربرد و عمل نمی دانیم.
روشن هست برای تو سوالتون؟
این قسمت آخرش خیلی پیچیده شد، من نفهمیدم.
اولش هم یه مقدار پیچیده است ولی من میتونم چیز خوب از توش در بیارم. ببین این اولش چی میگه؟ میگه که اگر پدیده‌ای به نام عشق توازو، یه جاهایی من گفتم که بیشتر منفیه، سلبیه، صفات سلبیه، اگر اینها وجود نداره چرا بیشتر گرایش انسانهای جامعه به طرف اونهاست؟ پاسخ اینه که ما اصیل اینها رو نمیخواد، اینها جزء ابواب جمعی هویت فکری هست. یعنی که مثلا من توضیح دادم که در رابطه گرگانهی که همه ثروتها گیر تا آمدن، مصلحت من از به لحاظ قانون انتباه اینه که کمک کنم به تجلیل و رواج ارزشی به نام سخاوتمند بودن تا از تو چیزی بستانم. در رابطه ای که همه ما میخواهیم بر یک دیگر برتری بفروشیم، مصلحت من اینه که تواضع رو ترویج کنم، رایج بدم. یعنی این فکر کرده که جامعه دنبال اصالت ها هم. حالا که من گفتم ما اصالت ها رو نمیشناسیم. خب من اون چیزی که میگم جامعه دنبالشه، دنبال نااصالت هاشه، به اونا اهمیت میده و اینها رو میخواد نما نما کنه داشته باشه. من این قسمتشو فهمیدم، بقیش هم بفهمیدم.
آقا خیلی از این موضوع یه چیز دیگه هم که هست، خیلی تو بررسی شما اینم گفتیم، خیلی تو بررسی هاشون حرکت هایی که جامعه داره رو این رو اساس قرار میدن، یعنی ملاک قرار میدن. مثلا میگن چون اکثریت انسان ها اینجوری هستن این واقعیت وجودی انسان اینه، در صورتی که به این توجه ندارن که این انسان بیماره، که
این انسان بدلیه، انسان بیماره. آره طلعت نظر شما نسبت به این سوال چیه؟
آره مثلا من فکر میکنم اون چیزی که کمک میکنه که افرادی که این استدلال میکنن رو باطل بودن این استدلال ببرن، مثال های فیزیکی باشه که یعنی ذهن از انتزاعی اندیشی خارج بیره، حداقل توی این مورد به خصوص. مثلا کسی که میگه چون همه جامعه این کار میکنن پس قاعدتا اصالت داره، با این مثال شاید متوجه باطل بودنش بشه که اگر مردم همه مردم مثالی که رایجه اگر همه خودشون رو چاخ بندازن، آیا این دلیل میشه که منم بندازم؟
اگر همه مردم چی باشن؟
خودشون تو چاه بندازن، آیا این دلیل میشه که منم این کارو بکنم؟
آها
من فکر میکنم مثال فیزیکی باعث میشه که ذهن از انتزاعی اندیشی تو این مورد خارج بشه.
درست میگی. خب من یک جای توضیح دارم که اگر ما وارد یک دهکده بشیم ببینیم که اونا همه چشماشو بسته و راه میرن،
این مثال،
یا اگر ببینیم که همه یکی کوله پشتی سنگ گذاشتن رو دوششون راه میرن، دلیل میشه که ما بذاریم. ولی این سوال به خصوص این نیست. این میگه که تو میگی که عشق، تواضع اینها اصالت نداره. اگر اصالت نداره پس چرا مردم هاش دنبال اینا چیزی رو که نمیشناسن از کجا دنباله، چرا دنبالشن؟ این غافل از اینه که اینها اصالت ندارن ولی به دلیل نقشی که دارن بر اساس اصل انتباع نمایش اینها رواج اعتباری پیدا کردن.
دنبال عشق واقعی نیستن،
دنبال تواضع واقعی نیستن، دنبال خوراک هویت فکری هم همین دیگه چی؟ این صفحه آخره؟
بله.
خب
با سلام، شما چگونه با نفی اندیشیدن نفی اندیشیدن به صفتی مثل حقارت و پستی به نفی محتوای آن میرسید؟ در صورتی که اول صفت وجود دارد، یا مثلا در تکرار عوامل ایجاد کننده به وجود می آید، سپس ما در اثر نمودهای ظاهری حکم به وجود آن صفت می دهیم. حال در شناخت صفت چقدر توفیق داشته این به درجه شناخت و آگاهی ما از مسائل اخلاقی و روانی بستگی دارد. ببین اینجا روشن بود تا اینجاش؟
در اول مهمل سوال بود، مثل از کسانی که اگر این اشاره رو نکرده بود میشه گفت کتاب ها رو نخونده. ببین میگه که میگه تو چطور محتوای پدیده‌ای به نام حقارت رو نفی میکنی؟ پاسخش اینه، داره ای زب میکنه. من به مناسبت اینی که یه نفر زده تو گوشم، به مناسبتی که همسایه‌مو به من گفت بیا برو پول برق ما رو بده امروز، من رفتم دادم. زنم میگه که بیت شخصیت حالو نوکر مردمی، اینجا باید تو رو بپیسم دنبال اون کار. ولی شما ممکنه بگید که و قطعا هستی هم چیزی بگید که چه انسانیه، کار خودشم ول کرده حتی و پول برق اینا رو داد. مثال در این مورد فراوانه. من به کمک زنم زرد میشورم، زنم میگه عجب مردی که کلاش پشت نداره. یه نفر دیگه میگه که عجب مرد جنتلمنی کمک زنش میکنه. خب در اینجا این صفتی که به عنوان حقارت و یک لحظه بعد عکسش من نسبته کدومش محتوا داره؟ چه محتوایی داره که از این رو به اون رو میشه؟ این چطور نخونده این که دواره منو؟ اینو پاسخ بهش بده، او بهتره که نظیر این سوالات دیگه نکنی. بگو من اینا رو اینقدر همه توضیح دادم، مثال زدم، اون وقت تو این سوال میکنی محتوای مثلا بی ارزه چیه؟ من به مناسبت این که گوش کن، من به مناسبت این که تو خونم زیلو دارم ولی ندارم، زنم میگه بی ارزه. گاندی هم همینو به من میگه، نه؟
میگه عجب آدم درویشه،
من با مناعت بالا بوده. با یه بز زندگی میگه بکن، با یه بز مثلا قناعت کن. اگر حالا که من اگر با یه بز قناعت کنم زنم از خونه بیرونم میکنم، کدوم از اینا واقعیت داره؟ خب
نکته دیگر این که دارنده صفت قطعا موصوف به صفت خواهد بود، یعنی کسی که دارنده صفت حقارت است یا در کیفیت حقارت است به هر حال حقیر است و با نفی واجدیت خود ره به جایی نمیبرد. باید مشکل اخلاقی را حل کرد، نه صورت مسئله را پاک نمود. خب اینو شما دیگه پاسخ گفتید دیگه که اصلا حقارت وجود واقعی
وجود نداره. بله در من میگه که باید صورت بعد اصل مسئله رو برطرف کرد، نه صورت مسئله.
بله یعنی حقارت رو باید مثلا تشخصش کرد، یعنی اون رو باید تعمیم کرد، این هم چیز
بعد حقارت رو تبدیل به تشخص کرد.
بله.
چگونه؟ اگر واقعیت داره، مثل اینکه من رنگ چشمم سیاهه چون جامعه میگه رنگ آبی قشنگتره، من بگم حالا رنگ چشمم آبی کنم، میشه؟ فطرت و واقعیت یعنی همین. من ریشم کم پشتی پر پشتیش کنم، من کوسم ریشدار بشم، من مونتونه که پر پشتیش کنم، میشه؟ ازش سوال کن که چگونه من حقارتمو تبدیل به تشخص کنم. آقا
به نظر میاد، حالا من ادامه سوالش رو میخونم برای اینکه
خب
به نظر میاد بین پنداری که در قوه واهمه انسان به وجود میآید و با محتوایی که به هر حال به عقل و اندیشه انسان وارد می شود مرز مشخصی به طور جدی نشده، لذا به نفی کل صفت پرداختند. یعنی شما
خب سوالش چیه؟ خب یه انتقاد کرده، امیدوارم اگر حق با ایشونه من یه اصلاح کنه، خدا من رو اصلاح کنه.
سوال پرسیدن که آیا پای
همون باز پرسیدن؟
نه یکی دیگه است. آیا پایبندی به عهد و پیمان یعنی ازدواج مهم نیست؟
کی گفته مهم نیست؟ من جایی یه همچین چیزی گفتم؟ برای چی سوال میکنی؟ سوال از کی میکنی؟ من کجا گفتم که امروز ازدواج کن فردا طلاقش بده؟ تو اینجوری تو که این سوال میکنی اینجوری
آقای مصطفی شاید ایشون در واقع غیر مستقیم پرسیدن که با توجه به پنداری بودن ارزش هایی که آقای مصطفی تو کتاباشون گفتن اگر فرض رو هم برای قرار بدیم که وفاداری هم وفاداری به همسر هم یکی از همون ارزش های پنداری هست با این توصیف با این وصف آیا پایبندی به عهد و پیمان مهم است یا نه فکر میکنم مجبور سوال کننده
ببینید من الان میخوام ازدواج کنم عقل واقعیت منطق و خردم میگه این زن خوبه عفیفه سازگاره آیا میخوام گولش بزنم یعنی با وجود عفیف بودن و غیره و غیره میگم میخوام تو رو با ازدواج کنم آیا دروغ بهش میگم که میخوام با تو ازدواج کنم یعنی فقط منظورم اینه که مثلا فرض کنید 6 ماه یک لذت غریزی ببرم و رهاش کنم آیا انسان واقعا اینجوریه و اگر من فکر میکنم که این زن سازگاری خانه‌داره ولی 6 ماه بعد اینجوری نشه معنیش اینه که من کور بودم من اسیر توهم بودم بعد چه کنم؟ منطقا باید چه کنم؟ هویت فکری از اولش کوره، از اولش ناپایداره، از اولش بی‌وفاست. این چرا این سوال رو میکنه؟
خب از کجا بفهمیم عشق کسی به ما راست است؟
چرا تو باید اهمیت بدی که عشق کسی که دیگران به تو عشق داشته باشن مهم اینه که خودت نسبت به دیگران عشق داشته باشی این یکی از کیفیت‌های جدامنشانه هویت فکری که هی باید بگیره نیاز داره به این که بهش تواضع کنن بهش رحم کنن به رحم باشن نسبت بهش بهش عشق ببرزن دوستش داشته باشن مهم اینه که تو دوست داشته باشی
این سوالی یه خانم پرسیده این نکته ای نمیتونه باشه که اکثریت خانم ها چنین سوال هایی میپرسن
من که جواب آمدیم همه ما مخصوصا خانم ها در جوامع فقیر و اون عشق نیست این ادای عشقه میخوام با تحت دوای عشق بگه ای مرد بی غیرت عشق تو به من دقیق کردی منو دوست بدار یعنی نگرم دار تو آمریکا به محض اینکه زن و شوهر احساس کنن که نمیستن جدا میشه ولی اینجا اینطوری نیست
به خاطر جنبه های مادیشه اقتصادیشه
بله بله ضمن اجتماعی یعنی جنبه مادیش ننگ اجتماعیش هم اضافه میکنن در آمریکا اصلا من ندیدم ننگ باشه بگه من جدا شدم ولی اینجا ننگه خب
من همیشه منتظر هستم یک نفر از من تعریف کنه و خیلی از این کار لذت میبرم که مورد توجه کسی واقع شدم آیا منشأ هویت فکری داره؟
معلوم
هدف اصلی وجود انسان زنده بودنش و زندگیش تو این دنیا چیه؟ باید دنبال چه چیزی باشه؟
فعلا که دنبال ترحمات دنبال یک اوهام یک ایدئال ها که روی قله های نامرئی قرار دارد ذهنش قرار داره و به دنبال اون هست فعلا این ایدئال ها رو بتکن ببین چی باقی میمونه ببین چی میخواد ببین این هویت فکری به طور عجیب انسان رو مسخ میکنه این خانم یا آقا سوالش از من اینه که تو فکر میکنی من در وجودم دوستی هست تو فکر میکنی من از زندگی قضا میخوام سکس میخوام چی میخوام تو درون خودت باید بفهمی متوجه هستی چی میگم یعنی چرا من از دیگری باید بپرسم که انسان چی میخواد تو چی میخوای اگر درک نمیکنی چی میخوای پس من قاطی روشنه درو؟ نه؟ ببین و این مثالی که میذارم که همین گفتم که لوره گفت که اونو خواستم عبادی خونک بی من دارم زندگی میکنم یک چیزهایی میخوام یک تمایلاتی دارم یا ندارم حالا چرا از دیگری باید سوال کنم که انسان چه چیزهایی میخواد؟ من جز انسانم، من انسانم، من اون چیزی که تو میخوای منم میخوام.
یعنی هدف از این یه سوال اساسی هستن تو
هدف زیستن چیه؟
هدف زیستن خود انسان باید در بیاد، خود من شخصا باید در بیارم، نه اینکه شما برای من بگید.
اصلا هدف زیستن رو خود من باید درک کنم، اصلا دریابم. من هدف زیستن چیزی نیست که من تعیینش کنم، تعیین کردنی نیست.
نمیتونه تو قالب یه جواب به شما گفته بشه هدف از زیستن این؟
نه، من به همین جهتی که جواب سریع و مستقیم بهش نمیدم. هدف زیستن رو مثل این که بگیم که من خب نفس میکشم، این هدف چیه؟ یکی از جلوه های ارگانیسمه. من لذت طلبم یا نیستم؟ توجه کن، اگر لذت طلبم یکی از جلوه های ارگانیسمه، نه چیزی نیست که من بتونم بخوام. در امور فطری، در امور نمیدونم روانی، ما آنچه هستیم هستیم، چیزی نمیتونیم اضافه کنیم بهش. فقط از طریق دانش من میتونم این رو قشنگ تر کنم، خوشمزه تر کنم. از طریق اندیشه، یه زمانی با شتر مسافرت میکردم، حالا با طیاره. اینها یک واقعیات، یعنی ذهن، اندیشه، ابزار ارتباط با واقعیات و عمده‌ترین هدفش بهتر راه بردن انسانه. بهتر راه بردن یعنی غذا، مسکن، بهداشت و خیلی و خیلی. ولی اینکه من مثلا فرضاً بعضی ها میگن هدف انسان، هدف زیستن انسان خداشناسیه. اگر خداشناسی خوب باش، اگر نیست وقت من به زور ایجاد کنم، میتونم ایجاد کنم.
مهم اینه که من در اصالت هم قرار بگم دیگه، هر چه هدف باشه خود به خود جاری
خود به خود خودشو نشون بده. من هدف نمیتونم تعیین کنم برای این، برای اینکه اگر توش نیست اون چیزی که من تعیین میکنم قلابیه.
به قول کریشناورتی اون چیزی که من تعیین میکنم اون ذهنه که داره تعیین میکنه،
اون ذهنه که داره تعیین میکنه.
بعضی هم مثلا میگن هدف از زندگی کمک به هم نوع او.
احسن. اگر واقعا کمک به همه، خود به خود مثل نفس کشیدن متجلی میشه. آیا جزء طبیعت من انسان این هست که اگر خودم این خورمه رو ندارم بخورم و اگر نخورم میمیرم بدمش به تو؟ هیچ هنوز معلوم نیست. اگر من این خورمه رو نخورم و بدمش به تو، من میمیرم چون دیگه نیست. اگر اینو میدم به تو در حالات طبیعی، ولی اونقدر جامعه الغا کرده که وضعیت انسان در حال حاضر اینه که من هزارها رنج از جامعه دیدم، آزار دیدم، فشار دیدم، معذره جامعه میگه اینو دوست بدار، جامعه رو دوست بدار، تواضع داشته باش نسبت به جامعه، دل رحم باش. این که قاطی کردم،
یه آیه توی قرآن هستش که خیلی معروفه، میگه و ما خلقنا الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس را خلق نکردیم جز برای عبادت. بعد این عبادت رو خیلی معنی های مختلف کردن ازش که عبادت
چیه.
یکی از معنی هاش میتونه این باشه، یعنی در حقیقت زیستن، در اصالت خود.
این من یکی از معنی عبادت رو تسلیم میدونم. یه جمله هم نوشته بودم که اون روز بگم یارم رفت بگم، میگه که عبادت چیز کنید، بندگی خدا رو بکنید تا از بندگی رها بشید. این منظورش اینه که تسلیم خدا بشید تا از این اعتباریات رها بشید. ما فکر مرم اینه.
خب نوشتن که چجوری آدم میتونه از بقیه انتظار نداشته باشه، چون معمولا ما آدم ها وقتی کسی رو دوست داریم دلمون میخواد این دوست داشتن متقابل باشه.
یعنی سوداگری، بگوی یعنی سوداگری، نه دوست داشتن. خوش صریحا داره نگه، نه چطور من میتونم مجانی؟ پس بگو معنی ایثار چیه؟ ایثار یعنی دادن بدون انتظار.
چجوری باید آدم این انتظار داشتن رو حذف کنه؟
ها؟
این انتظار داشتن از دیگران رو چجوری آدم باید حذف کنه؟
حذف کنه؟
یعنی کیفیت همون عیسی رو
داشته؟ چجوری نداره؟ تا زمانی که هویت فکری هست محاله که سوداگر نباشه.
چرا ما در خواستنهای ما و کارهای ما یک دله نیستیم؟
اون که اصیل تضاد معلوم جوابش خیلی واضح سوالی که البته باز اونم بود و شکلی از تضاده. من از یک طرف دلم میخواد خودنمایی کنم، سخنرانی مشعشعی عرض کنم، از یک طرف خودم رو ناقابل میدونم. میگه اصلا تو رو چه پسر عذرا خانم میگی کتاب مجللی بنویسی که تا مثلا بیسایی تو چای خونه گردو بازی میکردی، پاپ بازی میکردی؟ نه؟
خب اینم آخرین سوال دیگه بگیم و زحمت کم کنیم. مولانا درد کشیدن رو باعث صفای باطن میدانن.
درد کشیدن؟ این همون چیزی که من میگم که تقدیر نکن، رنج ها رو تقدیر نکن. اله درد کشیدن به اون معنا تو اسلام هست که ریاضت حرامه.
من سوالم اینه که بعد از اینکه انسان با خودشناسی، با مقوله خودشناسی آشنا میشه و شروع میکنه به خودشناسی، کم کم و به تدریج از انگیزه پنهانی بعضی از رفتاراش آگاه میشه. در واقع نه اینکه قبلا آگاه نبوده، انگار که خودشون رو به آدم نشون میدن. حقیقت اینه که پشت اون رفتارهای مثلا
تا حد زیاد بعد از خودشناسی آدم منطقاً فعل انفعالات روانیش رو میبره زیر منطق. ببین مثلا سابقاً یه نفر من اهانت میکرده، من میگفتم نه من اصلا برم نایمد. فلان کس مثلا با من میگفت احمد، مثلا زارم با من میگفت که بله تامر، میگفتم نه. خب ولی الان میگم چطور من دارم این دروغ رو خودم میگم؟ من چطور ممکنه اسیر هویت فکری باشم به بدن نیاد؟ این منطق دوام داره که من حس کنم. خب بگو.
بعد کشف این انگیزه های پنهانی، یعنی اینکه انسان بیشتر با درونش آشنا میشه، میفهمه مثلا انگیزش از فلان کار خیر واقعا کار خیر نبوده، فقط مثلا میخواسته جلب محبت یا توجه بکنه، آدم رو ذوق زده میکنه. دوست داره این تجربیات رو با کسان دیگه هم که به تازگی با خودشناسی آشنا شدن در میون بذاره. حالا سوالم اینه، آیا صحبت کردن از این تجربیات برای اونها میتونه مفید باشه؟
شما میدونید
خیلی خوبه. آخه توی کتاب زندگی و مسائل اون دختر خانمی که به اسم مریم اونجا نقل کرده بودین، از شما میخواد که از دقایق ساختمان روحیش براش حرف بزنید، بعد شما در جواب مخالفت میکنید و علت هم این میارین که میگین که امسای که من از گفتن به خاطر ضرب دیدن ساختمان نیست. به این علت که امسای که من از گفتن به خاطر ضرب دیدن ساختمان هویت فکری نیست.
ضرب زدن.
بعد میگیم که به این علتی که ممکنه حرف من خارج از ظرفیت تو باشه، ظرفیت تعامل تو باشه.
اون یه همه دیگری فهمیدن چی میگی؟ آره. این فرض کن که همین چیزی که این در مورداتی با مادر همین دختر، این مادر دختره با مادرش و پدرش و دردرش آمده بگن مریم اسم
مریم
بگه حتی رو پیش ببینا دو دون بنام مادره یه نفری برای من تعریف کرد، گفت که این در تمام کلاس ها شاگرد اول بوده، الان هم با وجود این وضعیت ما همه دوستش داریم، باباش دوستش داشت، تمام فامیل این نمونه بود. من آنها درک کردم که این مادر پدر این دختر داره بوده و این دختر الان داره از این مادره انتقام میگیره، خودش زده به دیوانگی تا آبوی مادرش رو بره، برای اینکه مادر فوق العاده خودکامه بوده، همه شاگرد اول بوده، بچه از تو دل مادر شاگرد اول به دنیا نمیاد، محیطشی که بهش فشار میاره، این فشار مادر اصلا پیدا بود که چه به روز اینو بوده. از یه طرف این فشار تو باید شاگرد اول باشی، از یه طرف خونهشون اجاره‌ای، باباش کارمند بود. خب عمر حالا ببین دختری که اینقدر این مادر خودکامه است که این فشار بشماره که باید شاگرد اول بشه، شاگرد اول بشه، این واقعاً باید در این رابطه شاگرد اول باشه، یعنی مبلش هم شاگرد اول باشه، شغل پدرش هم شاگرد اول باشه، چون در یه زمین رفت مادرش اینو مش تحمیل کرد، در همه زمین ها باید باشه. حالا که از یه طرف اینو تحمیل کرده که شاگرد اولی باشه، اونم چپلک، چون در اختیار ذهن خودش بوده، جون کنده تا شاگرد اول شده، ولی اینکه باباش کارمند دونپایه زده چه کنه؟ اینا این من درک کردن که میخواد از مادرش انتقام بگیره. توجه داری؟ حالا من اینو به این دختره نمیتونم الان بگم، چون ظرفیت شنیدنش نه دختره داره نه مادره. بنابراین یه مقداری فعلا خمار میمارم، آرام 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 تا رفت رفت بهش میگم. من این منظورم، ولی اینکه تو بگی یه تجربه تو تعریف کنی اون ضرر نداره. متوجه شدی؟ تناقض نیست بین این دوتا. بگی من مثلا فرض به این طریق مثلا رها شدم، فرض کنید که من این تجربه رو تعریف کردم که در آخرین تحلیل رهایی از خودباختگی کلید رهایی از خودباختگی نسبت به جهان. حس کن که انسان ها همه مردن، الان هم مردن. میدونی چرا؟ چون هویت فکری وجود نداره.
ما فکر میکنیم وجود داره.
تو بر این اساس که فکر میکنی وجود داره میترسی که اینجوری بگن، اینجوری بگن، اینجوری بگن، و شب و روز در ذهنت وول 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 میخوره تو رو. ولی وقتی درک کنی که وجود نداره، یا درک کنی که مردن، تمام میشه. نه؟ همون گونه که مثلا تو در رابطه با یک بچه دیدی چقدر راحتی، در رابطه با یک دیوانه چقدر راحتی، برای اینکه اینا قدرت قضاوتگری روی شخصیت رو ندارن. حالا در نظر بگید که او هم که قدرت داره پوچ داره، یعنی واهی داره، بی خود داره. به او چه؟ به او اصلا نه او خودش میدونه بی ارزه چیه، نه چنین چیزی وجود داره. اصلا شخصیت تو رو چرا او باید تأیید کنه؟ چرا من باید وابسته به دیگران باشم؟ وقتی وابسته نباشم به اندازه رستم دستان قدرت روحی پیدا میکنم، نه؟ چون نمیترسم، تزلزل ندارم، بازم.
توی مثالی که میگید اگه همه مردم دنیا مثلا به اولین برن من تنها بمونم،
آره همینه،
ولی واقعیت هم همینه. هم.
واقعیت هم همینه. آره دیگه.
مردم دنیا به این برن فقط همه این کوها و سنگا و اینا.
آره.
که همش جسم هم.
اصلا الان ما جسمی فقط. نه؟ این که من میگم درک کن که این فقط یه بود یه فعل انفعال فیزیکی شیمیاییست بیولوژیکه که میگه احمق، بی ارزه، با ارزه. اینو وقتی درک کنی یعنی مرده، یعنی بی اعتنا. من میگم در آخرین تحلیل خروج از خودباختگی نسبت به جامعه کلید رهایی. یه موضوع بخون.